بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حوائجنا و حوائج امام زماننا و حوائج الملتمسین منا به حق محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که عنوان صحبت ما در شب 19 و شب 21 این بود: حضرت زهرا درباره قرآن کریم. من الان احساس میکنم که 3 چتر روی ما هست، روی سر ما. یکی چتر امیرالمؤمنین، البته اختصاصی، و الا چتر پیغمبر اکرم که بر تمام هستی هست. چتر امیرالمؤمنین چون شب 3 شهادتشون هست، چتر حضرت زهرا چون قرآن نازل شده و شبهای قدر شبهای قرآن دیگه، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در مغز وجود حضرت زهرا نازل شده. و یکی هم امام زمان ارواحنا فدا، توی روایات ما راجع به شبهای قدر این روایاتو داریم خیلی مفصل، که شب قدر در ثلث اواخر ماه رمضانه و در شبهای فرد، یعنی شب 21، شب 23 و تا آخر. اما شب 21 و شب 23 احتمالش بیشتره. شب 23 باز هم بیشتر بولد شده تو روایات از نظر اینکه شب قدر باشه. خب شب قدر خصوصیتش چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها، که دیشب روایتشو خوندیم. ملائکه یکی از معانیش عالمان آل محمد صلوات الله. و روح که همون روح القدس حضرت فاطمه است، روح القدس حضرت فاطمه است. و آدم نمیتونه فکر کنه که صحابه نزدیک پیغمبر، که اطراف پیغمبر 23 سال با پیغمبر 20 سال 15 سال 10 سال بودن، این مقام حضرت زهرا رو نفهمیدن. بعد هنوز حضرت دفن نشده بود، اون ضربه های شدید عاطفی رو زدن به دختر پیغمبر اکرم. آدم نمیتونه قبول کنه. بله، در سال فکر میکنم که مثلا 49-50 بود، استاد من منو فرستاد در یکی از شهرهای سنی نشین که نیمه شبان سخنرانی کنم. خیلی تأکید کرد، نوشته هاشو دارم، حتی به من شعری رو یاد داد که من بگم هممون با هم یکی هستیم. اما غیر از اینه که ما تو خونمون که نشستیم، عقاید صحیحمونو که اگر کل دینمون رو خلاصه کنیم، 2 کلمه میشه، یکی نگاتیو نه، یکی پوزیتیو آره. نه لا اله، پوزیتیو آره الا الله. وقت در زیارت ما چند تا کتاب اعتقاد شناسی داریم، اسلام شناسی داریم، یکی زیارت عاشوراست، یکی زیارت آل یاسینه، یکی زیارت جامعه کبیر است. اینا غیر از خطابه قدیر و خطبه فدک، اینها اسلام شناسی هستن. تمام زیارت عاشورا 2 کلمه است: اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یکی هم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. تمام دین تولی و تبریز، که به غلط ما میگیم تولا و تبرا، تمام دین نفی و اثباته. خدا رحمت کنه، استاد من شیخ مرتضایی بود، کتابایی نوشته به نام جاذبه و دافعه، میگفت تمام هستی جاذبه و دافعه است، یا نیروی جذبه یا نیروی دفعه. حضرت زهرا سلام الله علیها در شبهای قدر بر ما سایه افکندن. حضرت زهرا رو بشناسیم. خب هر چقدر بتونیم حضرت زهرا رو بیشتر بشناسیم، حضرت زینب هم میشناسیم. من از اون موقعی که 1 سال و 6 ماه و 4 روز الان کار مستقیم خود به فدک میکنم، ارادتم به حضرت زینب چند برابر شده. یکی از راویان خطبه فدک حضرت زینب سلام الله علیها است که خیلی هم معتبره، سنی هم ازشون نقل کردن که حضرت زینب خطبه فدک مادرشون رو نقل کردن، یکی از راویان هستن. ما باید حضرت زهرا رو بشناسیم، مخصوصا خانم ها، مخصوصا دخترای جوانمون. رزومه حضرت زهرا رو شما باید بدونید با اون موقعیت. وقت حضرت زهرا راجع به قرآن صحبت کردن، اون جمله اول شب اول رو که در صفحه 14 قبل از این که ایشون اختصاصا بیان اسرار احکام رو داشته باشم براتون خوندم، و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله. این معنا کتاب الله خیلی معنا داره، تمام معناش رو پیغمبر در دو جمله دیگه بیان فرموده. چی؟ انی تارکم فیکم از سقلین کتاب الله و اتنتی اهل بیتی. پسران من سقل بخونید، سقل نخونید، از سقل الاکبر از سقل الاصغر. سقل هم غلط نیست ولی بیشتر علمای ما سقل خوندن، یعنی یادگار گرانبها و گرانقدر. سقل اکبر کتاب الله، سقل اصغر اهل بیت من هستن. لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، مادامی که این دوتا رو با هم دارید گمراه نمیشید. سنیا گمراه شدن، گمراه برای اینکه اهل بیت رو رها کردن، اما شیعه ها گمراه نیستن برای اینکه اهل بیت رو با قرآن رو رها نکردن. نگید شیعه ها هم اهل بیت رو گرفتن قرآن رو رها کردن، شیعه ها قرآن رو رها نکردن، برای اینکه قرآن فقط ظاهر قرآنه بدون اهل بیته، ولی اهل بیتی که داشته باشیم جان اهل بیت قرآن کریمه. رضا میفرماد به معنا کتاب الله. خودتون خراب نکنید که شیعه ها این بر. یکی از روشن فکرهای قدیم، حالا من اسمشو نمیخوام اسم اینا رو ببرم، گفته که سنی ها قرآن رو گرفتن اهل بیت رها کردن، شیعه ها اهل بیت رو گرفتن قرآن رها کردن. اصلا امکان نداره کسی اهل بیت رو بگیره قرآن رها کنه، ولی امکان داره قرآن و ظاهرش رو بگیره اهل بیت رها کنه که کردن. و این جمله رهبر اولین روشن فکر جهان اسلام عمر ابن خطابه. عمر ابن خطاب گفت حسبنا کتاب الله. عمر ابن خطاب وقتی در، البته اینا کاراشون از قبل کرده بودن، در روز رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر تابلو زدن، مونیتور نصب کردن که گفتش که ان الرجل لیحجر، که نمیتونم ترجمه کنم، آدم نمیتونه ترجمه کنه، بالاترین شخصی که خدا در قرآن بارها و بارها و بارها اسمت کبرای او رو امضا کرده و گفته که ما کذب الفؤاد و ما رعا و لقد رعاه و نزلت نخرا و همه آیات ما ینتق عن الهوا الهو و الا وحیون یوها، این میگه ان الرجل لیحجر. وقتی اینجوری گفت یعنی ظاهر قرآن را گرفت، بقیه رو اهل بیت و درون قرآن رو رها کرد. حضرت زهرا عجیبه برای من. خب ما حالا از اول طلبگی به خصوص که یه توفیقی داشتم که در 32-33 سال پیش جلسه ای داشتم که امشب هم میبینم یه عدهشون اینجا هستن، ما به این بچه ها مقدمات تفسیر صافی درس میدادیم. این تفسیر صافی یکی از اون کارهای فوق‌العاده تاریخ شیعه است که مرحوم فیض کاشانی که یکی از محمدون ثلاث عقره، یعنی در قرن 11 و 12 بوده و هم زمان مجلسی است، ایشون تفسیری نوشته به نام تفسیر صافی، 12 تا مقدمه نوشته، فوق‌العاده است که من اینا رو به این بچه‌ها درس میدادم. بعد دیگه به اصطلاح ما رو تشویق کردم برای اینکه این رو ترجمه کنیم که به نام 17 گفتار در علوم قرآن، و من توصیه میکنم به بچه‌ها، حالا شما به اصطلاح دیجیتالی میخواینم کار بکنین این کارو بکنین، من در خدمتتون هستم، اینا رو منتقل کنین دیجیتالی به اصطلاح دستگاه‌های اینترنتی، اینا اب نداره، ولی فوق‌العاده کار کرد مرحوم فیض کاشانی در اینجا. و این قرآن، من با اینکه این 17 گفتار رو در سال مثلا 60-61 اینا ترجمه، بیشتر قبلش ترجمه کردم، در تدریس کردم، الان که با حضرت زهرا یک کمی بیشتر آشنا شدم، حضرت زهرا چه کرده؟ حضرت زهرا یک خانوم با تمام مشکلاتی که داره، هم مصادره کردن تمام اموالشون، فقط فدک رو نگرفتن که، شما میدونین پیغمبر اکرم بعد از اینکه مدینه اومدن چقدر زمین و خونه و حالا به تعبیر امروز مثلا پاساژ تو بازار رایج مدینه، یکی از بهترین جاها رو به ایشون هدیه کردن انصار در مدینه، که تمام مدارک رو مرحوم علامه عسکری که استاد من بودن در حدیث شناسی از کتاب ها ریفرنس های اهل تسنن آوردن، در مقدمه مرات الغول قوغا کرده که من تو کلاس های درسیم الان به بچه ها درس میدم این مقدمه رو، هر روز تقریبا برنامه دارم درس میدم. همه اموال پیغمبر رو مصادره کردن. الان تو این چند روزه چند نفر خانواده به من زنگ زدن، حاج آقا ما رو دعا کنیم، ما خیلی ناراحتیم، مشکل داریم، فلان چی شده، نمیدونم زمینی داشتیم کجا مشکلی برخورد کرده، پولی داشتیم کجا طرف ورشکست شده فرار کرده از مثلا رفته خارج. تمام اموال اهل بیت رو، این که میگم تمام، رو منبر پشت بلنگو دارم میگم، حالا 500 نفر 1000 نفر هر چقدر هستیم میشنوین، بعدم ضبط میشه، تمام اموال پیغمبر رو مصادره کردن بدون استثنا. ماترک پیغمبر رو خوردن به عنوان اینکه ما میخوایم به مسلمین کمک بکنیم. البته اولی و دومی ظاهر رو رعایت کردن، ولی از زمان عثمان به بعد دیگه شخصی شد. عثمان برای افراد دوربر خود شخصی اینا رو خرج کرد. ماترک پیغمبر سهم ذوی القربا که آیه 41 انفال گفته بود، و فدک رو که نهله و منهی پیغمبر اکرم بود نسبت به حضرت زهرا. خب یعنی حصر اقتصادی، حصر سیاسی کردن. حصر سیاسیشون هم این بود که اومدن حکومت رو که پیغمبر از اول پیغمبری خودشون امیرالمومنین رو معرفی کردن، اومدن حکومت رو برداشتن دادن. حصر عاطفی کردن که چی بگم من دیگه نمیتونیم. اگر واقعا یکی از این موقعیت ها رو ما بخواهیم بفهمیم، آدم نمیتونه زندگی کنه. حضرت ولی عصر ارواح نافدا که شب 23 خیلی با ایشون مناسبت داره، در زیارت ناحیه‌ای که منسوب به ایشونه میفرمایند که صبح و شب خون گریه میکنم و اگر اشکم تمام بشه اشک میریزم، اگر اشکم تمام بشه خون گریه میکنم. امام زمان علیه السلام میفرماید این حصر عاطفی که ایجاد کردم، حصر علمی ایجاد کردم. حصر علمی، حصر علمی چیکار کردن؟ 90 سال سه نسل فرش و زنده است. 90 سال نذاشتن راویان حدیث نقل کنن، کتاب بنویسن. تمام اینها بعد از اینکه عمر ابن عبدالعزیز این منع رو برداشت، هست رو برداشت، کارا انجام شد. این کارو کردن. اون وقت با تمام این موقعیت ها میبینیم که محدثین شیعه چیکار کردن. یعنی زیر شمشیر و زیر تیر وزیر زندانها و تمام فشارهایی که بهشون آوردن، خطبه فدک و خطبه قدیر و احادیث رو برای من نقل کردن. خیلی کار کردن اینا. خدا رحمت کنه علامه امینی یک کتابی نوشته به نام شهداء الفضیله، یعنی کسانی که شهید هستند در راه ترویج دین و اسلام. شما بخونید ببینید کیا هستند. یکی از اونها مرحوم توستری است که مال قرن 11 و 12 هم زمان مجلسی است، که تاریخ می نویسه هم سنی ها نوشتن هم شیعه ها. ایشون قاضی القضات دربار خلیفه بود در اون زمان، اما نگفته بود که من شیعه هستم. کتابی می نوشت بر علیه سنی ها، بهش خبر دادن کارگاهاش. ایشون امتحان کرد، دید درسته، دستور داد با حضور هیئت دولت و تمام قاضی، این که قاضی القضات بود، علامه قاضی القضات توستری که کتاب داره مجالس المؤمنین، ایشون اومدن دستور داد یک تابوتی درست کردن پر از میخ در هیئت دولت در منزلش جلوی خلیفه. دستور داد ایشونو خوابوندن، اونقدر تازیانه زدن که از زیر بدن میخها در بدن ایشون اونجا جان به جان آفرین سپرد. اینا رو شیعه ها به اصطلاح تحمل کردن، که امروز ما خیلی راحت نشستیم اینجا میگیم که حالا عمر اینقدرم که میگیم بد نبوده، اگه عمر نیومده بود ایران ما کجا تشیع داشتیم. بله، ما وقتی که میریم شیعه ترین شیعه که از اساتید من بودم، وقتی من رفتم در مناطق سنی نشین گفت اینجوری بگو، حتی نوت کنفرانس من رو خدمت ایشون نوشتم و رفتم سخنرانی کردم، کنفرانس دادم. اما وقتی تو خونمون نشستیم، اللهم لعن، اللهم خص انت اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. اون وقت در این فضایی که حصر علمی
حدیث نذاشتن کسی نقل کنه. تمام احادیث و خلیفه دوم گفت هر که حدیث نوشته بیار. خیلی ها شاید فکر کردن که میخواد جایزه بده، میخواد یک مثلا تشکیلاتی درست کنه برای اینکه حدیث نویشات دور هم دیگه یه هیئت تحریریه داشته باشن. دستور داد جلوی تمام کسانی که یادداشت کرده بودن سوزوندن. و غیر از اون که در زمان شیخ طوسی رضوان الله علیه در قرن پنجم و در قرن ششم خلیفه وقت دستور داد کتابخونه ایشون آتش زدن مخالفان. غیر از این، این کارا رو از قبل انجام داده بودن که اینها یاد گرفتن. حصر علمی، حصر عاطفی، حصر مالی، حصر سیاسی، فشار اصلی هم برای حضرت زهرا و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت اومده وایستاده سخنرانی کرده و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق راجع به قرآن. آقایان، دانشمندان، نویسندگان، متفکرین، مؤمنان صحبت کرده. بعد از این که راجع به قرآن صحبت کرده 25 حکم از احکام اسلامی رو در کوتاه‌ترین جمله‌ها فلسفه‌شو فرموده که من بی مقدار طلبه بی سواد دهاتی عقب افتاده راجع به اینا که صحبت کردم شد حدود 100 جلسه که پیاده شده، بچه ها پیاده کردن که داره کتاب میشه. 25 حکم از احکام دینی رو در یک به اصطلاح سخنرانی با خلاصه ترین، خدا رحمت کنه شیخ صدوق رو، کتابی نوشته به نام علل و شرایع. علل و شرایع یعنی فلسفه احکام، جمع کرده حدود 600 صفحه از احادیث علل احکام رو گفته. یک دونه حدیث که بیشتر از 4-5 تا حکم داشته باشه نداریم، غیر از مال حضرت زهرا سلام الله علیها. وقت علم کجاست؟ دانش کجاست؟ حیا کجاست؟ لباس سرتاسری انداخته نشسته، بازم دستور داد پرده آویزون کردن جلوی حضرت زهرا و مردانی که نشسته بودن. بعد امروز دختران ما وقتی میگیم حجاب همینجوری صورتش بازه، من دارم میگم دخترم، یه خورده البته هستن، خدا خیرشون بده، حدود 40-50 نفر دخترانی که در اطراف ما هستن و کار خطابه و خود به فدک میکنن، الحمدلله حجاب ان شاء الله امام زمان پسند دارن و دو چشمی و خیلی مواظب هستن و من واقعا دست و پای پدران اینا رو میبوسم و مادران اینا رو و دست و پای شوهران اینا رو که اجازه میدم و تشویق میکنن که اینا این حجابو داشته باشن. اما در بقیه همینجوری آدم نگاه میکنه، تسبیح دستشه، آرایش کرده، نمیدونم لاک ناخون دست و پا رنگای مختلف فسفوری و نمیدونم شاتوتی و کجا اینا رو شما بلدین زده، ذکرم داره میگه. وقتی صحبت حجاب میشه همینجوری به آدم نگاه میکن، یعنی یه تکون کوچولو اقلا یه ذره رو سریشو بیاره. مردم میگن که تو حسینی خطاب قدیر بد اخلاق نیستی در برخورد با مردم. منی که بد اخلاق نیستم وقتی صحبت میکنم تکون نمیخورم. میخوام اینو بگم، این حضرت زهراست، لباس سراسری پوشیده، اشتملت به جلبابه ها. اشتملت به جلبابه ها یعنی تمام تنش رو، صورتش و یخش و تمام موجودیتش رو پوشونده تو جلباب. فنیتت دونه ها و دون الناس ملاعتون، در این حال بین ایشون و بسلا زنان دیگر پرده آویخته شده. وقت چی گفته؟ و معنا کتاب الله ناطق و قرآن و صادق. اونا رو نمیخوام، یکی دو جمله دیگه گفتم که بخونم. در جاهای دیگه تو صفحه 32 این به اصطلاح چیزایی که چاپ شده، حضرت وقتی میفرماید که هازا ولحد و قریب، هنوز پیغمبر آب غسلش خشک نشده که شما دارین کار میکنین، ول کلمر رحیب ول جرح لما یندمل، این جراحت از دست دادن پدرم هنوز درست نشده، زخمش خوب نشده، و رسول لما یقبر، هنوز پیغمبر تو قبر گذاشته نشده، شما این کارو کردید، بدارن زعمتم خوف الفتنه، یه تابلو زدید که ما از فتنه میترسیم لذا تمام این کارا رو کردیم. الا فلفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعد گفتن فهیهات منکم و کیفه بکم، وای بر شما، چتون شماها، انا توفکون، کجا دارید به انحراف میرید؟ و کتاب الله بین ازهارکم، این جملات منظورمه، و کتاب الله بین ازهارکم، کتاب خدا در مقابل شماست، تو خونه های شماست، آیات کتاب در اختیار شماست، اموره ظاهرتون، فرمانها و کارهای قرآن ظاهره و احکامه ظاهرتون با رزه و هی دو چشم. احکام قرآن داره چشمک میزنه و نور میده و روشنایی میده. و زواجره لائحتون، منعهای قرآن، نهیهای قرآن لائحه است، همه میفهمن. و اوامره واضحتون، قد خلفتموه و راء ظهورکم، قرآن رو گذاشتین پشت سرتون انداختین و به قرآن اعتنا ندارید. ارغبتن وی حکم، وای بر شما مهاجران و انصار و هیئت دولت. ارغبتن وی حکم، آیا میل داشتید که قرآن رو بذارید پشت سرتون؟ وای بر شما. ارغبتن عنه تریدون ام به غیرهی تحکمون، خودتون میل داشتید قرآن رو بذارید کنار، کار دیگه بکنید، یعنی تمام کارهایی که الان دارید انجام میدید برخلاف قرآنه. بئس للظالمین بدلا. به روح حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنید. در قسمت دیگر در صفحه 36 این جزوه ها حضرت جمله های دیگری فرمودن. فرمودن افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و را از ظهورکم، به عمد کتاب خدا رو گذاشتید کنار و کتاب رو انداختید پشت سرتون، اصلا بهش اعتناد نمی کنید. از یقول الله تبارک و تعالی، خدا که در قرآن گفته و ورث سلیمان و داوود، هم سلیمان پیغمبر بوده هم داوود پیغمبر بوده، قرآن که گفته و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث میبره. و معما قسم من خبر یحیی و زکریا اذ قال رب فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، بازم آیه خوندن، فزعمتم ان لا حزلی، من دارم، من خودم قرآن هستم و معنا کتاب الله الناطق، فکر میکنید که من حزی ندارم، ولا ارسلی من ابی، از پدرم ارث نمیبرم، ولا رحم بیننا، یعنی فامیلی بین من و پدرم نیست که من ازش ارث ببرم. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، شماها یه آیه هایی رو اختصاص به شما داده شده که پدرم رو خدا از اون آیات بیرون آورده. ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثون، یا میگید فاطمه و پیغمبر که پدرش دوتا ملت هستن از هم ارث نمیبرن. اولست انا و ابی من اهل ملتین واحده، ببینید چی کار میکنه راجع به قرآن. ام انتم اعلم و به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن اخی و ابن عمی، یا شما به عموم و خصوص قرآن بیشتر از پدر من و پسر عموی من که شوهر منه واردتر هستید. بعد میفرماید که خطاب میکنه به اولی، فدونکها، بگیر برو، مختومتن مرحولتن مزمومتن تکون و معکفی قبرک، این حکومت رو که غصب کردی و این فدک رو که غصب کردی ببر با خودت تو قبرت. و تلقا که یوم حشرک و نشرک، در روز حشر و نشرت پیش تو. ببینین چجوری حضرت زهرا سلام الله علیها درباره قرآن صحبت کردن. یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض میکنم با یه صلوات. در صفحه 98 به اصطلاح این چاپ هایی که داریم اینجوری میفرماید، فلتفتت فاطمه تو الی الناس، دوباره به مردم توجه کردن، فرمودن معاشر المسلمین. این موقعی بود که اولی در جواب حضرت زهرا صحبت هایی کرد که من خودم تنها این کارو نکردم، با اتفاق مسلمین این کارو کردم، برای خودم ور نداشتم این فدک رو و این اموالی که برداشتم خرج مسلمین و جنگ ها دارم میکنم. حضرت فرمود معاشر المسلمین، المسرعت الى قیل الباطل، که دارید به گفتارهای ناسزا و باطل گوش میکنید، المغزیت الى الفعل القبیح الخاسر، که شما قز بسر کردید، چشم پوشیدید بر این حرفهایی که کارهای قبیح خسراندار. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اخفالها، چرا قرآن رو فکر نمی کنید؟ چرا درباره قرآن تدبر نمی کنید؟ چرا قرآن رو رها کردید؟ کلا بلران علا قلوبکم. بعد می فرماید نه، کارهای گناه شما مردم، به کیا خطاب می کنه؟ به هیئت دولت اون روز. به کیا خطاب می کنه؟ به مهاجران و انصار، مهاجران که همراه پیغمبر اومدن، انصاری که به پیغمبر جا دادن.
کلا بلران علا قلوبکم ما اسعتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم و لبئس ما تعولتم و ساء ما بهی اشرتم و شر ما منهی اعتزتم. بد تأویلی کردید از قرآن، بد گفتید از قرآن. برای چی اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه خدمت شما بگم که در کنار قرآن کریم خداوند متعال به ما لطف کرده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. امیرالمومنین و پیغمبر رو رسونده به داد ما و در تفسیر قرآن اینا صحبت کردن. یکی از خلاصه ترین تفسیرهای قرآن خطبه قدیره و اولین دفاعیه رسمی از خطبه قدیر خطبه فدکه. من در تاریخ خوندم آقایان و بانوان، این کاری که الان انجام میدم، هر کی میاد از این جوونا میگن که برام عقد بکن، میگم شرطم اینه که در مهریت خطبه قدیر باشه، اخیرا میگم خطبه قدیر و فدک باشه. در تاریخ خوندم در زمان بنی امیه که خیلی شیعه در اقلیت هم بود، دستور دادن، حتما از ائمه درس گرفته بودن، خطبه فدک در مهریه دختران بود، به این معنا که شرط این عقد و جزء مهریه اینه که خطبه فدک رو تعلیم بدن به افراد. یعنی فرهنگ سازی خطبه فدک رسم شده بود که من وقتی خطبه قدیر رو شروع کردم به این مسئله برخورد کردم، شرط کردم، الان دیگه میگم هم خطبه قدیر هم خطبه فدک. آقایان و بانوان، اول تز تفکر ما درسته و کار باید بکنیم. وقتی از تز تفکرمون خبر نداریم، هر کی هر چی گفت میشه برای ما شعبه. کمتر روزی هست که من حداقل 5 تا تلفن، اولا میگفتم هفته 2 تا 3 تا، الان میگم روزی 5 تا تلفن. آقا این اشکال جوابش چیه؟ این اشکال رو کردم، یه کاغذی رو در چندین وقت قبل، شاید 8 سال پیش پخش شده بود و میدونم کار زرتشتی هاست، که حضرت امام حسین امام سوم شیعیان فرموده که عرب‌ها را استخدام کنید، ایرانی‌ها را بیرون کنید و به عبودیت بکشید و بهشون کار ندید. حالا اونجا داشته گفت حسن و حسین 3 دختران مقاویه بودن. گفت نه حسن نه حسین، 2 تا هستن، حسن و حسین 3 تا نبودن، 2 تا بودن، دخترم نبودن، پسر بودن، مقاویه هم نبوده، معاویه بوده، معاویه هم نبوده، علی بوده. تمامش از اصل دروغ. یه روایتی هست در بهار مرحوم مجلسی آورده و مرحوم آشخباس قمی در سفینت البهار هم آورده، یه روایتی هست که عمر سخت میگرفت به ایرانی ها، به ایرانی ها، البته بعضی از روایت داره فرس، بعضی از روایت داره عجم، عجم یعنی غیر عرب، سخت گرفته، گفته به اینا کار ندید و اینا رو برده کنید اینها. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ما روایت داریم، الان روایت داریم، ائمه امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر قرآن و اسلام بر عجم نازل شده بود عربا قبول نمیکردن، ولی بر عرب که نازل شده عجما قبول کردن، یعنی از عجم تعریف کردن. بعد فرمودن در آخر الزمان عده‌ای از فرس میان که مکتب ما رو تبلیغ میکنه. این مال ائمه. اونی هم که هست مال امام حسین نیست، ابو عبدالله گفته، ابو عبدالله در روایات امام صادق علیه السلامه. امام صادق علیه السلام فرموده که هر که عرب یا عجم باشه، وقتی با ما باشه شیعه باشه دوست ماست و الا دشمن ماست. میخوام اینو بگم، کمتر روزی هست که سوال و جواب و اشکال و گفتار و این حرفا رو نداشته باشم برای کوبیدن تشیع با این به اصطلاح حقانیتی که شیعه داره. میخوام اینو بگم خدمت شما آقایان و بانوان، ما برای شناختن اسلام، خدای اسلام، پیغمبر اسلام، امام زمان اسلام، فاطمه اسلام، امیرالمومنین اسلام، احکام اسلام، اولین مدرکمون قرآن کریمه. اما روح قرآن امیرالمومنین تا امام زمان علیهم السلام هستن و حضرت زهرا سلام الله علیها روح قرآن و قرآن بر ایشون و بر روحشون نازل شده. امشب شب 23 عرض کنم که نمیخونم، چون امشب شبی است که اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن که دعای فرج الحمدلله همه بچه‌هامون بلدن و میدونیم و عرض کنم که میخونن، من یه 2-3 جمله راجع به امام زمان علیه السلام این کتاب احتجاج رو آوردم که از روی متون نامه‌های امام زمان علیه السلام خدمتتون عرض کنم. احتجاج ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی از علمای قرن 6 که به اصطلاح چاپ‌های مختلفی شده، در اینجا توقیعات حضرت رو نوشته که من بدون توضیح چند تا جمله‌ش رو برای شما می‌خونم. در یکی از توقیعاتش که در جواب شیعیانی که به وسیله عرض کنم که محمد ابن عثمان نایب دوم برای حضرت نوشته شده بوده که مخالفان ما رو اذیت میکنن و میگن امام حسن عسکری علیه السلام اولاد نداشته و راجع به امامت مفصله، یه جاش حضرت میفرمایند که فتق الله، به شیعیان بگو تقوا پیشه کنن، به پسرا و دخترا میگم تقوای چشم تقوای دل، فتق الله و سلمو لنا. یه خود حرف ما رو گوش کنید، حالا سلمو لنا یعنی حرف ما رو گوش کنید، تسلیم بشیم، من میگم یه خورده، و ردو الامر الینا، کاراتونو به ما واگذار کنید، فعلینا الاستار کما کان من الایراد، ما شما رو سالم به سرچشمه میبریم و سالم شما رو برمیگردونیم. یه جمله دیگه هم داره اینجا، و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله الیه اسوتون حسنه. در پایان عرض کنم که اواخر نامشون می نویسن در زندگی دختر رسول خدا برای ما الگوی زیبایی است، و فی ابنت رسول الله الیه اسوتون حسنه. در همین توقیع هم هست. این جمله اول برای سلامتی حضرت یه صلواتی تقدیم می کنیم. در یکی از توقیعات دیگه که برای اسحاق ابن یعقوب حضرت نامه نوشتن که خیلی جمله های جالبی داره، یکی از جملات حضرت اینه که اگر کسانی پشیمون شدن از خلافشون، اینا که پشیمون شدن بهشون میگن استقاله کردن. استقاله اقاله معامله، یعنی معامله رو به هم زدن، یعنی من یه جنسی به شما فروختم، شما به اصطلاح از من خریدید، معامله رو به هم بزنیم برگردونیم پولمون و جنسمون، اینو میگن استقاله. اقاله به هم زدن معامله است، استقاله درخواست به هم زدنه. جمله رو نگاه کنید، حضرت میفهمد و اما ندامت و قوم شکو فی دین الله الا ما وصلونا به، پشیمانی کسانی که در دین خدا شک کردن حالا پشیمونن، گناه کردن حالا پشیمونن، خلاف رفتن همه پشیمونن. چون ما شب 19 و شب 21 خیلی از حضرت خواستیم که ما رو ببخشن، جوابشو آوردم که حضرت چی گفتن در مقابل این درخواستهای شما. فرمودن فقط اقلنا من استقال فلا حاجت الى صلت الشاکین، ما به هم زدیم معامله کسانی رو که از ما خواستن که این معامله رو به هم بزنیم. گناهی که کردیم، اشتباهی که کردیم، از حضرت خواستیم که اقاله کنن. فقط اقلنا من استقال. این جمله رو من دورش خط کشیدم که برای شما جوانا بخونم. میخوام بگم امشب که شب آخر این برنامه های ماست، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام موند. این جمله رو از امام زمان علیه السلام آوردم براتون که فرمودن فقط اقل نام انستقاله. خب بابا دستوری هم داریم ما انجام بدیم، حالا که ما رو بخشیدیم برم براتون چایی بیارم، براتون شربت بیارم، براتون بستنی بیارم. نه، این کارو بکنین و عکس رو از دعا به تعجیل الفرج فن ساله که فرجو کن و عکس رو ادعا. من معمولا به دوستانم میگم که ما اینقدر باید برای فرج امام زمان زیاد دعا کنیم که از نظر عرفی بگن شما چقدر اینا دعا میکنن، چقدر این مردم دعا میکنن، چقدر شیعان دعا میکنن، تا فرمان امام زمان رو رفته باشیم. و عکس رو ادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من تبع الهدى. یه جمله دیگه هم نوشتم، این که دیشب و پس پریشب مرتب شما گفتید یا امام زمان به داد ما برس، یا امام زمان ما رو ببخش، یا امام زمان به ما توجه کن، این التماس دعا کنندگان که میگن که حاج آقا تو منبر دعا کنین که حضرت هوای ما رو داشته باشن، این که خیلی ها مشکلاتی دارن، مشکلات روحی دارن، مریضی دارن، مالی دارن، تمام این مشکل دارا دقت کنن ببینن حضرت چه پیامی دادن. این پیام رو ایشون برای شیخ مفید نوشتن، رضوان الله علیه، یکی از بزرگترین علمایی که خوش به سعادتش چند تا نامه حضرت براش نوشته، به توسط واسطه ها و در اختیارش گذاشته. صحبت هایی کردن، بعد حضرت فرمودن نحنو به این کننا نائینا به مکاننا، ما اگرچه از شما به حسب ظاهر دور هستیم، نائی المساکن ظالمین، برای اینکه در اختیار ظالمان و ستمگران نباشیم از شما دوریم، و این مصلحت خداست، هم مصلحت خداست و لشیعتن المؤمنین فی ذلک، ما دامت دولت دنیا للفاسقین، اگه چه از شما مردم ما دوریم، فانا نحیط علما بانبائکم، تمام احوالات شما رو میدونیم، خبرها به ما میرسه. الان ما میدونیم که اون پیرمرد رو این صندلی نشسته، اون جوان اینجا نشسته، اون خانم اون جای جلسه نشسته. فانا نحیط علما بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. امام زمان میگه هیچی از خبرهای شما از ما پنهان نیست، هم خوبیهای شما هم بدیهای شما. استغفر الله الذي لا اله الا هو ولا يعزب عنا شيء من اخباركم، هیچی از شما برای ما پنهان نیست. انا غیر مهملين لمراعاتكم، ما در رعایت شما، مواظبت شما، محبت شما اهمال نمی کنیم. انا غیر مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، حتی شما رو به اسم میبریم. الله اکبر. امام زمان، من دل سیاه اسممو بلدی؟ من با اسمم دعا میکنی؟ برای من استغفار میکنی؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، هرگز یاد شما رو فراموش نمی کنیم. ولو لا ذلک لنزل بكم اللعوا، اگه ما شما رو فراموش کنیم، دعاتون نکنیم، گرفتاری ها وجودتون رو نابود میکنه. وستلمت کمال اعدا، دشمن ها زیر پاشون شما رو له میکنن. فتق الله، اینجا میفرمن تقوا پیشه کنید. جل جلاله و ظاهرون علا انتیاشکم، ما رو کمک کنید که شما رو نجات بدیم، شما ما رو کمک کنید که شما رو از فساد نجات بدیم. من فتنت قد انافت علیکم یهلک فیها، هلاک میشن در این فتنه ها، من حم اجله و یهما عنه من ادرک عمله. یا امام زمان، خودتون گفتید ما شما رو فراموش نمی کنیم، حالا دوباره در خدمتتون رو به قبله نشستیم در این حسینیه، یا بقیت الله، جون مادرتون، جون مادرتون در اونجایی که میگم بین در و دیوار گفت یا مهدی ادرکنی، گفت مهدی جون دیگه علی هم قدرت نداره منو نجات بده، یا مهدی ادرکنی، جون مادرت در اون حال، از ما بگذر، ما رو ببخش، ما رو دعای خاص بکن، دیگه نمیدونیم یا حجت الله یا بقیت الله. از آبای شما روایت دیدیم که در شبهای ماه رمضان خدا هزاران نفر رو میامرزه، اما اگه شب ماه رمضان تموم شد، شب عید فطر تموم شد، آمرزیده نشد، امیدی به آمرزشش نیست تا روز عرفه.